بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. در ادامه اون آیاتی که در بحث اصول اشاره کردم در سوره کهف، بعد از اینکه خدا می‌فرماید که حق از جانب خداست، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کی خواست ایمان بیاره، هر کی خواست کافر بشه، خداوند مثالی ذکر می‌کنه. و ضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا. دو نفر که باقی دارند، کلتا الجنتین آتت اکلها و لم تظلم منه شیئا و فجرنا خلالهما نهرا و کان له ثمرون فقال لصاحبه و هو یخاوره، به رفیقش گفت انا اکثر من کمالن و اعز و نفرا، من از تو وضعم بهتره، بیشتر آدم دور و برم هست. و دخل جنته، وارد باغش شد، و هو ظالم لنفسه، در حالی که به خودش ظلم میکرد. قال ما از اون نوعن تبید هازهی ابدا، فکر میکنم اینا از بین دیگه نمیره. و ما از اون ساعت قائمتن، من فکر میکنم قیامتی باشه. و لئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا، خدا که به من اینقدر خوب داده تو دنیا، اگه برم اون بر حتما وضعم بهترم خواهد بود. بعضی از این ثروتمندا اینطوری هست، فکر میکنن که خیلی مورد عنایت خاص خدا هست که خدا بهشون ثروت داده. هستن هنوزم آدم های این قبیل هستن. این مال گذشته تاریخ و مثال قرآن نیست. اینا ببینن خیلی دیگه مثلا توفه بودن، خدا بهشون خیلی امکانات داده، بعد اینا دیگه اگه الان اینقدر بهشون داده، اون دنیا بهتر از این داده. به خصوص یه چهار تا مثلا روزه هم میذارن، چهار تا چلو کباب، جوجه کباب هم که بدن، که دیگه هیچی دیگه، قطعا اصلا تمام بهشت رو واسه شون قرق کردن دیگه، تمام شد، درست شد. چه میروش؟ بله، خلاصه بعد خدا میفرماید قال له صاحبه و هو یحاوره، اون رفیقش بهش گفت اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، تو را از خاک خدا آفرید، از نطفه بعد آدم شدی، حالا جفتک میزنی؟ لکن هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا، این خدای منه، من شرک نمیورزم، هر چی داد خدا ما میگیم الحمدلله. و لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، تو چرا وقتی وارد اون باغت میشی نمیگی خدا داده، ما شاء الله، اون چی که خدا داده، لا قوه الا بالله، جز خدا قدرتی نیست. ان ترن انا اقل من کمالا و ولدا، اگه میبینی که من از تو کمتر مالم، اینجوری بگو، ما شاء الله، خدا خواسته من بیشتر باشه، لا قوت الا بالله. که ما یه ما شاء الله مینویسیم، ما تو عوام فکر کنن ما شاء الله یعنی مثلا خیلی، ما شاء الله یعنی اون چه خدا میخواد، حالا چه خوب چه بد، ضرورتا معناش این نیست که خیلی میده، اما ما شاء الله دیگه بالاخره عوامی. فعصا ربی ایعتین خیرا من جنتک، چه بسا خدا بهتر از این باغتو به ما داد، خداست دیگه. و یرسل علیها حسبانا من السما فتصبح سعیدا زلقا، یه دفعه دیدی به باغتو یه آتشی آمد، تبدیل شد به یه خاک غیر قابل استفاده ای. او یصبح ماؤها غورا، آبش فرو رفت، دیگه آبی نداشتی، فلن تستطیع له طلبا، چه مسئله یه دفعه اینطوری شد. و احیط به ثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها و يقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. اون وقت دست توی ایمانی بر میکنی از نگر ناراحتی اینا که چقدر هزینه کردیم همه رفت، ای کاش ما به رب خودمون مشرک نمیشدیم. ولم تکن له فئتن ینصرونه، یه کسی نیست که کمکش کنه من دون الله و ما کان منتصر. خلاصه خدا با این مثال یه نکته میخواد بگه که اگه داری خدا داده، اگه نداری باز هم خداست که خواسته، اینجوری خواسته. بالاخره انسان در همه حال باید شاکر خدا باشه و توجه داشته باشه که خیلی چیزا خدا داده. و به تعبیر این کسی که اینجا میگه، میگه که اسا ربی ایعتین خیرا من جنتک، چه بسا بهتر از اینشو بده. اگه من یه چیزی که خدا به یکی دیگه داد به من نداد، چه بسا بهترشو به من بده. حالا ما به یه وقتی ما اوائل طلبگیمون بود داشتیم مغنی میخوندیم، خب اون موقع کمتر تو محیط های طلبگی من بودم، خدمت علمای تهران درس میخوندم، بیشترشو پیش علمای تهران خوندم این قسمت ها. منزل یکی از این بزرگان بودم که پیش ایشون متول میخوندم. ایشون رفته بود حج، به یه مناسبتی این جمله مطرح شد که ایشون گفت بین طلبه ها خیلی حسادت زیاده. بعد ایشون یه قصه ای گفت، گفت نقل میکنن که خدا وقتی میخواست حسادت رو تقسیم کنه 9 قسمتش رو داد به علما، یه قسمتش رو بین همه مردم تقسیم کرد. علما گفتن چرا ما رو تو اون یه قسمت شریک نکردی؟ بعد ایشون میگفت ما برامون یه کمی نامفهوم بود که مگه علما با هم حسادت دارن. ایشون رفته بود حج، آمده بود، بعد که آمده بود ما رفتیم دیدن ایشون، جمله ایشون گفت خیلی برای من نامفهوم بود. ایشون گفت که آره توی این کاروان ما چند نفر دیگه از آیونم بودن، الحمدلله دعوانش شد. ما که حالا اون موقع به قول یکی از این رفقا فکر کردیم اینا فرشتگانی هستن که رو زمین را میرن، با تعجب چی میشه این دعوانش شد؟ مگه علما با هم دعوا هم میکنن؟ بعد حالا بالاخره حالا فهمیدیم بعضی چیزا رو. به هر حال اینجوری نیست که مثلا حالا چون این طلب ها بزنید که آقا فلانی با ما هم درس بود، حالا ببین بعضشو، حالا اسا ربی ایعتین خیرن من جنتک، حالا خیلی زود چیز نشید، خداست که خدایی میکنه. حالا یکی یه چیزایی بهش میدن، اگر انسان شاکر نعمت ها باشه نعمت خوبه، ولی خدایی نکرده اگر دادند و ما شکر نکردیم و درست استفاده نکردیم، خب این گرفتاریه. و هر حال انشالله که خداوند به ما این توفیق رو بده که بتوانیم یک کمی حقایق عالم رو بفهمیم، این عمر رو به بطالت نگذاریم. خب در مسئله 4 بودیم. در مسئله 4 حضرت امام رضوان الله علیه دو مطلب رو که به هم مرتبط هم بودن البته نقل فرمودن، مطرح کردن که مرحوم سید در دو تا مسئله جداگانه اینا رو مطرح کردن. مطلب اول این بود که منوبعاً زمانی ذمه‌اش فارغ میشه که نائب عمل رو به صورت صحیح انجام بده. مطلب دوم این بود که اگر نائب به نیابت از منوبعاً محرم شد، داخل حرم شد و مرد، این کفایت میکنه، فقط هم در این فرض. امام فرمودن البته فقط در حجت الاسلام و در نایبی که تبرعی نباشه، در غیرش هم تردید کردن. مرحوم سید قسمت اول رو در مسئله 8 و قسمت دوم در مسئله 10 مطرح کرد. خب دیدیم که مرحوم صاحب حدائق یک بحث دیگری رو مطرح کرد. ایشون فرمود که اگر یک کسی مرد در راه قبل از این که حتی محرم بشه، اگه میشه اون پولایی رو که دادیم برگردونیم، خب برمیگردونیم میریم یکی دیگر پیدا میکنیم بره انجام بده، اما اگر نشود این دیگه معجزه‌ایه. دلیلش چیه؟ فرمود روایاته، من میدونم قواعد خلاف اینه، ولی روایت داریم. سه تا روایت مطرح کرد مرحوم آقای خویی، فرمودن این سه تا روایت یه دونش صحیحه. ما گفتیم دو تاش صحیحه، یکی روایت مرسله ابن ابی عمر و یکی روایت عمار. اما اون روایت مرسله صدوق رضوان الله علیه نه ما پذیرفتیم نه مرحوم آقای خویی. خب مضمون این روایات این بود که یک کسی پول گرفته، در روایت مثلا ابن ابی عمر داره که رجلون اخذ من رجل مالم و لم یحج عنه و مات و لم یخلف شیئا. پول گرفته بود برای حج انجام بده، مرد و هیچی هم باقی نذاشت، همه رو خورده بوده به سلامتی. حضرت فرمودن ان کان حج الاجیر اخذت حجته و دفعت الى صاحب المال و ان لم یکن حج کتب لصاحب المال ثواب الحج. روایت آخری هم که مرمای خویی هم اینو پذیرفتن این بود که فی رجل اخذ دراهم رجل لیهجن فانفقها، همه خرجش کرد. فلما حضر اوان الحج لم یقدر الرجل على شیء، حضرت آمدن یحتال و یحج عن صاحبه کما زمن، یه چاره پیدا کنه بالاخره بره حج انجام بده. گفت حالا اگه نتونست چی آقا؟ حضرت آمدن ان کانت له عند الله حجه اخذها منه فجعلها للذی اخذ منه الحجه. خب مرحوم سید فرمود این روایات ظهور اولیش همونیه که صاحب حدایق میگه، یعنی ایشون انکار نکرد ظهورو. گفت ولی چون اصحاب اعراض کردن یا باید روایت و ظاهرشو تأویل ببریم خلاف ظاهر کنیم یا روایت رو کلا بذاریم کنار. مرحوم آقای خویی میخوان توضیح بدن که نه، این روایت اولا که از سه تا دو تاش که ضعیفه یه دونه میمونه، اون یه دونه هم ربطی به مسئله ما نداره. چرا؟ ایشون میفهمن اینجا داره فی رجل اخذ دراهم رجل، ایشون فهمودن دراهم رجل رو گرفته یعنی این رجل زنده بوده که رفته ازش دراهم گرفته. خب وقتی از زنده کسی میره نیابت بگیره معلومه این حجت الاسلام نیست، چون از زنده که عادتا نمیشه نیابت گرفت مگر اینکه پیر باشه یا دیگه نتونه، و اینجا فرض نکرده که این رجل خیلی پیره یا نمیتونه. پس این چیه؟ ایشون فهمید یه حج مستحبی چیزی بوده، پول داده که برو یه حج مستحبی انجام بده، اونم خورد. حالا حضرت فهمید حالی که خورده و دیگه هم نمیتونه بره انجام بده، هم ثوابشو بهش میدن. نه از این باب گفتیم که آقا اخذ دراهم رجل ظهور نداره در این که اون بابا حتما زنده است، به استناد ظاهر روایت مرسله صدوق، هرچند که ما روایت رو سندن ضعیف میدونیم، ولی گفتیم بالاخره همجوری بی ربط هم که حرف نمیزنن، خلاف ظاهر که حرف نمیزنن، ولی روایت حالا سندن معتبر نباشه، حتی اگه جعلی هم واقعا باشه ما که نمیگیم قطعا جعلیه، شاید واقعا صادر شده به سند معتبر به ما نرسیده، ولی جعلی هم باشه دیگه جائل که خلاف قاعده حرف نمیزنه که همه بخندن بهش بگن این چه جو حرف زدنیه، معلومه اصلا این تو دیگه خودت از جیب خودت درآوردی. آدم معمولی اینجوری حرف نمیزنه، تو الان اینجوری حرف میزنی؟ این قطعا اگر حرف زده روی همون چیزی که عرف بوده حرف زده. گفتیم بنابراین این فرمایش که ایشون اصرار داره که اخذ دراهم رجل حتما منوب عن زنده است و اگر زنده است خب این پیر و از کار افتاده و ناتوان و اینام نیست، نه اولا ظهور نداره، ثانی هم اگر به فرض ظهور داشته باشه میگیم خب این همین پیر بوده ناتوان بوده، لااقل اطلاق داره کلام اعم از حجت الاسلام و غیر حجت الاسلام. بعد فهمودن خب باشه اب نداره، سلم نا اطلاق روایات، روایت داره تجهیز جهز رجلن، حالا نداره این تعبیر رو، حالا ایشون اینجوری میفرمان. بعد که فعل تعبیر روایت اینه که رجل اخذ دراهم رجل لیهج عن، نجور تجهیز، ایشون میگه تجهیز تعبیر کرده و تجهیز وقتی معنا داره که طرف بره کار رو شروع کنه، صرف توکیل و ایجار و اینا تجهیز نیست. اولا که حالا کلمه تجهیز که تو این روایات نیست، حالا ایشون میگه روایات دیگه که تعبیر تجهیز مثلا داره. خب باشد، حتی اگر تعبیر تجهیز داشته باشه، گفتیم عرفاً تجهیز یعنی همین که پولیشو بدی تجهیزش کردی دیگه، لازم نیست ببریش بره حج تو تجهیز عنوانش چت کنه. معلوم آقای خویی فرمودن باشه ابن نداره، قبول. ولی روایت داریم که اگر اجیر قبل از احرام بمیرد حج ساقط نمیشه. خب دیگه چی میگی؟ خاموش شو. روایت داریم دیگه. حالا شما بگو این روایت ظهور داره. خب داشته باشه، نهایتی ظهور داره دیگه. روایت دیگه داریم اقوا ظهورن از این، اون میاد مقیدش میشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی بود. اون روایاتی که ایشون ادعا کرد که ظهور در این معنا داره، روایاتی بود که عرض کردم ذیل مسئله دهم مطرح میشه که اگر بعد الاحرام و دخول الحرم طرف از دنیا رفت، اون موقع مجزیست، یعنی اون نایب اگر از دنیا رفت. اما اگر قبلش، قبل از احرام یا قبل از دخول حرم مرد، مجزی نیست. فرمایش مرمای خویی در مورد این روایات که روایت چه باز قبلا خوندیم این بود که تعبیر روایت این است که ان مات فی الطریق او به مکه قبل ان یقضی مناسکه. آقای خویی روی این کلمه قبل ان یقضی مناسکه خیلی تأکید داره. میفهمید قبل از پایان مناسک معناش اینه که این وارد مناسک شده. مثلا ما بگیم اگر یکی قبل از اینکه غذاشو بخوره، کامل بخوره، بمیره، معناش اینه که ضرورتاً غذاشو شروع کرده. نه، یعنی اگر الان کسی اصلا غذا نخورده صدق نمی کنه که قبل از این است که غذاشو کامل بخوره. نه نه، ظهور داره واقعا، ظهور داره. نه ظهور اشعاره، که این که شما میگید که اشعاره، ظهور داره واقعا. قبل ان یقضی مناسکه واقعا ظهور داره، یعنی این شروع کرده قبل از پایانش. یا نه مقصود اینه چه شروع نکرده، چه شروع کرده ولی هنوز پایان پیدا نکرده. نه اینکه حتما ضرورتا شروع کرده. بنابراین حالا این فرمایش های خویی است دیگه، هی تاکید ایشونه. ایشون میفرمان ان مات فی الطریق او به مکه قبلا یقضی مناسکه، یعنی شروع کرده ولی پایان پیدا نکرده. خب شروع کرده، ایشون میگه اقل شروع چیه؟ احرامه. پس معنای این روایت اینه که حداقل این آدم باید محرم باشه. بعد ایشون میگه بله، قدر متیقنش اینه که محرم باشه و داخل حرم شده باشه. ولی با توجه به تعبیر قبلا یقضی مناسکه معلوم میشه که حالا اگه محرمم شد کافیه، لازم نیست. چون حضرت هم نفرمود ان مات به مکه که بگیم حتما داخل حرم بوده. نه خیر، فی طریق، طریق ولو خارج از حرم. این فرمایشی است که مرحوم آقای خویی روی این روایت دارن. مرحوم عرض کنم خدمت شما سید و اینها مدعی هستند که این روایت مطلقه، قبل ان یقضی مناسکه. اونها میان با یه روایت دیگری این روایت رو مقید میکنن. اون روایت دیگر، بله، روایتی است که مرحوم صاحب وسائل اون روایت رو تو این باب ذکر نکرده، بلکه در بابی که مفادش شبیه این بابه و قبلا بحث کردیم، خیلی قبل بحث کرده. و اون چیه؟ چون شما میدونید الان بحث ما در نائبه، که نائب برود به حج، بعد قبل از این که مثلا حج رو تمام کنه بمیره. یه بحث داشتیم در کسی که خودش برای خودش میره حج، قبل از این که تمام کنه، یعنی حج رو تمام کنه، خودش تمام میکنه میمیره. اونجا اگر خاطرتون باشه آیه خویی هم اینو اشاره میکنن، حالا روایت چوالا اشاره میکنن، فرموده که اگر محرم بشه، داخل حرم بشه و بمیره، مجزی. اما اگر محرم شد و داخل حرم نشد، مجزی نیست. اونجا فتوایی ده. خدای خویی هم اینو قبول دارن اونجا. ولی در اینجا مرحوم آقای خویی میخوان بگن نائب بحثش از کسی که برای حج برای خودش انجام میده جداست. اینا دوتا موضوع جداگانن، نمیشه اینو به اون قیاس کرد. بنابراین این معنادار هست که در مورد کسی که برای خودش حج انجام میده، اگر بعد از احرام و قبل از دخول حرم مرد مجزی نباشه، اما اگر نائب شد مجزی باشه. جای خویی اینو میخواد بگید. عرض کردم ادعای مرموهای خویی تأکیدش بر اینه که قبل ان یقضیه یعنی شروع کرده. مرحوم سید میگه نه، این قبل ان یقضیه که حالا ضرورتا به معنای شروع کردن نیست. بعد تمسک میکنه به یه روایتی که مرحوم شیخ مفید نقلش کرده. اون روایتی که شیخ مفید نقل کرده یه روایتیست که صاحب وسائل عرض کردم، اون روایت رو در جای دیگری در وسائل آورده که این روایته. بله این روایته، مرحوم شیخ مفید در مقنعه فرموده قال صادق علیه السلام. خب توجه دارید شیخ مفید تا امام صادق فاصله زمانی زیادیه، تقریبا 200 سال، بیشتر از 200 سال، 200 و چند سال. به سندی باید این وسط باشه، 7-8 نفری باید باشن، هیچی نداره. قال صادق من خرج حاجن فمات فی الطریق فانه ان کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجه، اگر تو حرم مرد حجه ساقط. فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ، اما قبل از دخول حرم اگر مرد، یعنی ولو کان محرمن، این لم يسقط وَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ، که این مربوط به کسی است که خودش داره حج انجام میده. مرحوم سید به این روایت اشاره میکنه و این روایت رو مطرح میکنه، میگه سندن ضعیفه، خب عمل اصحاب جبرانش میکنه، دلالتن هم صریح نیست در این که قبل دخول الحرم محرمم اگر بود، اونم عمل اصحاب درستش میکنه. جای خویی که خب نه عمل اصحابو در سند قبول داره نه در دلالت، بعد میگه تازه ما اگه قبول کنیم تو سند قبول میکنیم، تو دلالت که عمل اصحاب به درد ما نمیخوره. این روایتی که اینجا هست، حالا این روایت هم من اشاره کنم، ببینید این یه باب در ابواب وجوب حج، نه ابواب نیابت، باب 26. عنوان باب اینه ان من وجب علیه الحج فمات بعد الاحرام و دخول الحرم اجزع عنه، بحث نیابت نیست خودشه، و ان مات قبل ذلک وجب ان تقضى عنه حجۃ الاسلام من اصل المال، اما اگر قبل از این مرد باید از اصل مال حج براش نیابت بشه. بعد اولین روایتی که تو این باب ذکر شده روایت زریس کناسی است از امام باقر علیه السلام، سندن صحیحه، فی رجل خرج حاجا حجۃ الاسلام فمات فی الطریق، حضرت فرمودن ان مات فی الحرم فقد اجزعت عنه حجۃ الاسلام و ان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجۃ الاسلام، تو حرم مرده اجزعت، دون الحرم فلیقض عنه ولیه، تو حرم مرده، خب کسی که تو حرم میمیره قطعا محرمه دیگه، این آدمی که میره بر داخل حرم میخواد بشه باید قبلش محرم بشه، همجوری که نمیشه وارد حرم شد. پس این که فرمود ان مات فی الحرم یعنی احرم و مات فی الحرم، اینجا اینو داره که اینا هم قبول کردن آیون که این همین طوره. بله روایت دیگه داره که برید اجلی از امام باقر علیه السلام تو همون بابه سوال میکنه ان رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقه و زاد فمات فی الطریق، یکی را افتاده برای حج، شطوری داره، بار و بنه‌ای داره، اموالی داره که بره مصرف کنه برای حج، حضرت نوان ان کان سرورتا ثم مات فی الحرم فقد اجزع عنه حجۃ الاسلام، اگر تو حرم مرد مجزی است، که گفتیم تو حرم یعنی محرمن. بعد می‌فرماد و ان کان مات و هو سرورتا قبل ان یحرم، قبل از احرام اگر مرد، جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجۃ الاسلام، این اموالشو باید بذارن برای حجۃ الاسلام صرف کنن. فان فضل من ذلك، اگر زیادی اومد شیئون فهو للورثه الا لم يكن عليه دین، اگه دینی نداشت اضافه اش مال ورثه است، باید خرج اول حجش بکنن. بعد سوال میکنه اگر تطوع بود واجب نبود چی؟ که حالا اونو فعلا کار نداریم، که حضرت میفهمان این دیگه میره توی سلس اگر وصیت کرده، جز اصل مال نیست. خب نکته ای که بعد میخواستم عرض بکنم اینه، ببینید دو تا بحث رو، یکی بحثش این که حج شخصی از طرف خودش باشه و یکی بحثی که اونجایی که شخص نیابت میکنه، این دو تا بحث جداگان است. ولی ظاهرا ذهنیت علمای ما بسیاریشون این بوده که اینا دو تا بحث جدا هست ظاهرا، ولی ملاکن و مناطن یکیه. برای همین گفتن اگر در اونجایی که شخص اصیله برای خودش انجام میده محرم باشه، خارج حرم باشه، مجزی نیست. اینجایی هم که نیابت میکنه اگر محرم باشه، خارج حرم باشه، بازم مجزی نیست. با اینکه در مورد خود شخصی که حج انجام میده طبق این روایات که فرمود قبل دخول الحرم، قبل ان یحرم، مثلا این معنا فهمیده میشه، ولی در مورد به اصطلاح نائب این نیست. مگر عرض کردم این نکته‌ای که آقای خویی خیلی روش تأکید دارن که کلمه قبل ان یقضی مناسکه، ایشون میفرمان لا یستق هذا المعنا الا بعد الشروع فی الاعمال و لا اقل فی الاحرام، لا اقل در مورد احرام. این فرمایش ایشونه. بعد عرض کردم حالا اونایی که مثل سید آمدن مثلا تقیید کردن به اون روایت مرحوم شیخ مفید، خب آقای خویی که اونو قبول نداره، میگه آقای روایت یک از اون سند داره، نه دلالتش خیلی چیزه، شما رو بخواید با عمل اصحاب همشو درست کنی، ایشون که قبول نمی کنه. بله البته مرحوم آقای خویی یک مشکلی هم با این روایت دارن که عمار ساباتی میگوید رجلون حج ان آخر، این باز مربوط به نائبه، و ما تفت طریق. خب طبق اون روایتی که اول باب بود حضرت باید میفرمودن ان ما تفت طریق اومن به مکه ول قبل ان یقضی مناسکه فقط اجزه، اینجا نفرمودن، فرمودن قد وقع اجره علی الله ولکن یوسی فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعله. آی خویی این روایت رو اینجوری حل میکنه، میفرماد این روایت داره میگه که اگر طرف مرد تو راه وصیت کنه که یکی دیگه بعدش بره کار اینو انجام بده، معناش اینه مجزی نیست. خب این که مرد تو راه، قبل از احرام مرد، بعد از احرام، قبل از دخول حرم مرد، یا بعد از دخول حرم مرد، همه رو میگیره. ایشون میگه خب روایت اول که قدر متیقنش اینه که بعد الاحرام و دخول الحرم مجزیه، پس اون از تحت این خارج میشه. روایت اول طبق نظر ایشون قبل ان یقضی مناسکه یعنی محرم بشود، پس طبق اون روایت حضرت فرمان اگر محرم شد ولو داخل حرم هم نشد باز مجزیه، ایشون میفهمن اونم خارج میشه. پس چی میمونه تای کاسه این روایت؟ مرحوم آقای خویی میفرمان این روایت مربوط به جایی است که شخص هنوز محرم نشده. با این طریق ایشون جمع میکنن بین این روایت که خب سندن معتبره و اون روایت اول، چون بقیه روایاتی که تو این باب آمده این بابی است که مربوط به نائبه، که عرض کردم قبلا باب، اگر اشتباه نکنم 15 بود، نه باب 15 اگر اشتباه نکنم از ابواب نیابت، بله باب 15 از ابواب نیابت بود. تو این باب 15 روایت اولش و روایت آخرش سندن معتبره، بقیهش دیگه مرسل است و از نظر سندی مشکل دارد. یه روایتی هم داره روایت دوم سندن، حالا اون محل بحثه ولی به بحث ما ربطی نداره، بالاخره اوناش که به بحث ما ربط داره، یعنی روایت سوم و چهارم و پنجم، روایت اول و سوم و چهارم و پنجم، روایت سوم و چهارمش به خاطر ارسال ضعیفه حداقل. به هر حال این فرمایشی است که مرحوم آقای خویی دارن. حالا اگر من جمع ببندم بحثو، اگر ما فرمایش آقای خویی رو بپذیریم که خب مسئله واضحه، قبل ان یقضی مناسکه، یعنی مناسک رو شروع کرده ولی پایان نرسیده، پس شامل کسی که محرم شده ولی داخل حرم نشده میشه. اگر این رو نپذیریم که قبل ان یقضی مناسکه یه همچین معنایی داره، خب طبق این مضمون این روایت، ان مات فی الطریق او به مکه قبل ان یقضی مناسکه، معناش این میشه که همین مقدار کافی است که طرف در مسیر باشه ولو محرمم نشده باشه. اگر اون ظهور رو نپذیری، معناش اینه که اگر کسی را افتاد ولو محرمم نشد، این مجزیه. خب اگر اینجوری بگیم با اون روایت آخر باب که همین الان خوندیم که تعبیرش این است که اگر در راه مرد باید لکن یوسی فان قدر علی رجل یرکب فی رحله و یاکل زاده فعل، معناش این مجزی نیست. پس اگر ما روایت اول رو، اون فرمایش مرمای خویی رو نپذیریم که قبل ان یقضیه، یعنی این شروع کرده، اون وقت اون میشه مطلق، یعنی چه محرم شده باشه چه نشده باشه، چه بعد از احرام داخل حرم شده باشه چه نشده باشه. این روایت هم که مطلقه، ما تفت طریق، چه محرم شده باشه چه نشده باشه، چه قبل از بعد از احرام داخل حرم شده باشه چه، دو تا روایت با هم چی میشه؟ تعارض پیدا میکنه دیگه، اینجا قابل جمع دلالی نیست، چون در واقع همون جایی رو که روایت اول میگه مجزیه، این روایت میگه مجزی نیست. طبق فرمایش مرمای خویی، روایت آخری یه معنای گسترده ای رو میگه، روایت اولی یه معنای محدود، چون محدوده میاد روایت آخری رو تقیید میکنه، جمع دلالی پیدا میشه. ولی اگر اون فرمایش رو نپذیرفتیم، این دوتا با هم معارض میشه. خب اگر تعارض پیدا کرد، ما وافق الکتاب ما خالف العامه مشتهر بین اصحابه، ما سه تا مرجح منصوص داریم دیگه، اونی که مخالف کتابه بذاریم کنار، اونی که موافق عامه هست بذاریم کنار، یا اونی که اشتهر بین اصحابک رو عکس کنیم. خب از این سه تا روایت، اونی که اشتهر بین اصحابک، که حالا این اشتهر یعنی شهرت روایی، اشتهر یعنی شهرت فتوایی، اشتهر یعنی شهرت عملی، که این هر ستاش محل بحثه، بعضی گفتن شهرت فتوایی مقصوده، بعضی گفتن شهرت عملی مقصوده، بعضی گفتن شهرت روایی. میدونید که شهرت روایی یعنی روایت رو زیاد نقل کنن، مشهور باشه. شهرت عملی یعنی مشهور به این عمل کرده باشن. شهرت فتوایی یعنی مطابق با فتوای مشهور باشه. خب الان رو فتوای مشهور و رو عمل مشهور و حتی بنابر معیار شهرت روایی، روایت اول که مرحوم صاحب وسائل اول باب هم آورده علتش اینه، از نظر این که در هم کافی آمده هم در تهذیب آمده، خب از روایت آخری که فقط در تهذیب هست، از این جهت از نظر روایی شهرت بیشتری داره، خب روایت اول میشه که مجزیه. فوقش اگر ما خواستیم روایت اول رو بگیریم با این توضیح، آیا میتونیم به اطلاق شخص کنیم؟ یعنی بیاییم بگیم آقا روایت اول با روایت آخر باب تعارض داره، در بین مرجحات مرجحی که مطرحه مشتهر بین اصحابه که خالف الکتاب و وافق العامه رو نداریم، وقتی مشتهر بین اصحابه که مطرح شد، روایت اول ترجیح پیدا میکنه. روایت اول اگر ترجیح پیدا کرد، معناش این میشه که ان مات فی الطریق او به مکه قبل ان یقضی مناسکه فانه یجزی عن الاول، معناش این میشه که اگر کسی در راه مرد یا تو مکه مرد، چه محرم شده بود چه نشده بود، چه داخل حرم شده بود چه نشده بود، یجزی عن الاول. آیا میتونیم به این عکس کنیم؟ به این معنا با این ظهوری که الان عرض کردم. خب این از این طرف با این مشکل مواجه میشه که هیچ فقیهی یک همچین مطلب گستردهی رو قبول نکرده، نگفته اما تفت طریق مطلقا مجزیست. حتی صاحب حدایق هم باز این رو نگفت. صاحب حدایق یه قیدی آورد، چی گفت؟ گفت اگه مرد و ما نتونستیم اموالو برگردونیم و یکی دیگر رو بفرستیم مجزیه. تو این روایت که نداره که اگه نتونستی اموالو برگردونی و اون موقع مجزیه، این روایت اینو نداره. بنابراین اگر اینجوری که الان مشی کردیم پیش بریم، هرچند روایت اول ترجیح پیدا میکنه، فوقش به یک نتیجه ای میرسیم که هیچ فقیهی بهش فتوا نداده تو شیعه. خب این باعث میشه با یک کمی فعلا تأمل کنیم. یک نکته ای عرض کنم، صاحب وسائل رضوان الله ببخشید، صاحب حدایق رضوان الله علیه که گفت اگر نتوانستید اموالو برگردونید مجزیه، خودش نگفته چرا این حرفو میزنه، گفته از روایات، روایت هم ذکر کرده، ولی این روایتو ذکر نکرده به این شکل. شاید ایشون از این روایت عمار ساباتی در کنار اون روایت اول میخواد اینو استفاده کنه. یعنی برخلاف اینی که ما گفتیم، میخواد بگه بین روایت اول و روایت آخر جمع دلالی هست، اما نه جمع دلالی که آقای خویی فرمودن. مرحوم آقای خویی جمع دلالیشون این بود، فرمودن روایت اول داره میگه کسی که محرم بشود، چه داخل حرم بشه چه نشه، مجزیست. روایت آخری میگه کسی را بیفته، چه محرم باشه چه نباشه، داخل حرم باشه چه نباشه، مجزی نیست. پس جمعش به این میشه که اگر محرم بود چه داخل حرم چه خارج حرم مجزیست، اگر نه نه. این جمعی بود که آقای خویی بستن. مرحوم صاحب حدایق ظاهراً یه جمع دیگه داره میبنده و اون اینه که در روایت آخر باب حضرت فرمودن فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ يَرْكَبُ فِي رَحْلِهِ وَيَأْكُلُ زَادَهُ فَعَلَ. یعنی اگه یکی رو پیدا کرد که اینا رو ببره کارو انجام بده، انجام میده. یعنی چی؟ یعنی گویا اگر پیدا نکرد و دیگه اموالش از بین رفت، دیگه لازم نیست چنین کاری بشه. خب اگر اینجوری گفتیم، معنای این عبارت این میشه آقا ما گفتیم بعد درس ما درس نباشه، این ما چجوری به چه زبونی به این مدیر این مدرسه بفهمونیم اینو که بعد درس ما نباید اینجا درس باشه، یه جای دیگه این مدرسه بذارن. هر روز این آقایون میان نمیذارن درس من تکمیل بشه، این مشتاقان اجتهاد نمیذارن. بله بالاخره این جمله باقی میمونه، حالا این بماند دیگه برای فردا بازم، که مرحوم صاحب حدایق ظاهرا از این روایت این استفاده رو میخواد بکنه که این روایت داره میگه که اگر اون اموال باقی هست مجزی نیست، اما اگر اموال باقی نیست مجزیه. اون وقت جمع میشه اونی که فرمایش صاحب حدایقه. حالا روش دقت کنید تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.